الرحيم. قرآن به عنوان معجزه اسلام، به شما عرض شود به اینکه هر شریعتی چون پیام از جهان دیگر است، باید معجزه‌ای همراه داشته باشد، یعنی نشانه‌ای. ولذا تمام انبیا دارای معجزات بودند. ولی فرق بین معجزه اسلام و سایر معاجز آن است که معجزه اسلام معجزه خالده است، یعنی جاوید. چرا؟ چون متناسب با خود اسلام است که دین جاوید است. لذا قرآن به عنوان یک برهان بر صحت دین اسلام باید همیشه زنده و برپا باشد. یعنی قرآن باید در هر دوره‌ای از دوره‌های تاریخ و در هر به حساب رقعی از رقاع ارض، فرق نمی کند، در تمام جوانب باید قرآن به عنوان معجزه بتواند خود را ارائه دهد تا دلیل زنده‌ای باشد همیشه بر صحت دین اسلام. ولذا معجزاتی را که میگم جوانب اعجازی که در قرآن مورد بحث قرار میگیرد، انحصار ندارد به یک جهت یا یک جنبه خاص. مثلا بگیم در فصاحت و بلاغتش، در نظمش، در اسلوبش. خیر، قرآن دارای جوانب مختلف است. چرا؟ چون معجزه است برای مختلف مردم. هر گونه مردم در هر سطحی از معلومات باشند و در هر دوره از دوره‌های تاریخ باشند و هر گونه بینششون باشد، قرآن برای همه تک تک اونها معجزه باشد. پس قرآن یک معجزه است که همه کس، همه نوع بتواند اعجاز اون را درک کند. بناءً علی ذلک ما، یعنی طلبه ها، یعنی دعات اسلام، ما داعیه اسلام هستیم، جهان را دعوت می کنیم به پذیرش اسلام. خب اگر از ما مطالبه کردن نشانه را، یعنی معجزه را، قرآن را، طبعا ارائه می دیم. خب آیا خود ما لمس کردیم ولو یک جنبه از جوانب اعجاز قرآن را تا بتوانیم قرآن را، یعنی اعجازش را، از اون جنبه ارائه بدیم؟ چون انسان تا خودش دریافت نکند نمیتونه ارائه بده. آیا تا به حال فکر کردیم که آیا اعجاز قرآن در کجاست؟ به گونه ای که برای خود من لمس بشود، این مهمه. و الا ببینید مثل شیخ محمد عبده، شارح نهج البلاغه، نمیند برقه مثل چاپ کردن که تعلیقه های مختصری در حاشیه زده، این از بزرگان ادب است، هم از فقهای بزرگ عالم تسنن است، شیخ ازهر بوده است، هم به شما ارشد بین که در ادبیات درجه یک زمان خودش بوده. ببینید این شخصیت میگوید امروز ما نمیتوانیم درک اعجاز قرآن بکنیم. خیلی عجیب است این حرف. میگوید ما اعجاز قرآن را به وسیله برهان ثابت میکنیم. خیلی حرف عجیبی است از این مرد. شایسته این نیست که این حرف را بزنه. این از یک جای دیگه آب میخوره که بعداً اشاره میکنه. خیر، این طوری که میگوید نیست. ما نباید اعجاز قرآن را با برهان ثابت کنیم. برهان اینه که این قرآن در روز اول تحدی کرد عرب را و گفت کسی مثل من نمیتواند بیاورد و عرب هم زانوی عجز به زمین زدند. پس این دلیل است که قرآن معجزه است. این برهانی است که شیخ محمد عبدو اقامه میکند. یعنی امروزه اگر دنیا از ما بپرسند کجای قرآن اجازه است، این بیان را که شیخ محمد عبدو ارائه میده میدیم. این واقعش این است که دنبال نرفتیم. اگر ما دنبال برویم، اعجاز در جوانب مختلف قرآن فراوان است، منتها یه مقداری تخصص و یک مقداری تدبر و توجه میخواد. که ما انشاءالله به طور اختصار و فشرده به بعضی از جوانب که قابل لمس باشد عرض میکنیم. قرآن از روز اول مورد اعجاب قرار گرفت. یعنی همین عرب که میگفتن لو نشاء لقلنا مثل هذا، یواش یواش در مقابل قرآن زانو به زمین زدن، گفتن نه حرفمون پس میگیریم. همون روز نخست عرب ها، یعنی کسانی که در اوج قدرت بیان بودن، فصحای عرب، بلغای عرب، شعرای درجه یک عرب، اینها اعتراف کردند که این قرآن کلام بشر نمیتواند باشد و تمام گفتار اینها را تاریخ ضبط کرده. ما در بحث اعجاز مفصل چیز نوشتیم که مدخل یعنی مقدمه بحث اعجاز خودش یک کتابیه که در اونجا جو اون روز را منعکس کردیم، که اصلا اون محیط یک محیط ادبی خالصانه بوده، خالص، همه شاعر بودن، همه قدرتمند، همه دارای قدرت بیان قوی بودن. عجیب بوده. ما تک تک اسماشون رو نوشتیم، شعراشون رو گفتیم، کیفیت برخورداشون رو گفتیم مفصل، تا مجسم کنیم که قرآن در چه محیطی نازل شده است. در یک محیط ادبی فوق العاده راقی بالا، که یه سری شعرا را ما نام بردیم به نام مخضرمین. مخضرمین، مخضرمین کیا هستن؟ اصطلاحاً به کسانی میگن که دو دوره جاهلیت و اسلام را درک کرده باشن، افرادی که هم دوره شرک را درک کردن هم دوره اسلام را، اینو اصطلاح بهش میگیم مخضرم، ضاد اخت الصاد، مخضرم. وقت ما به عنوان شعراء مخضرمین حدود 20 تا از شعرای بزرگ را نوشتیم که بعضشون مسلمون هم شدن بعضشون نشدن، ولی علای حالن اینو میخوام عرض بکنم که ما از این گونه افراد که درجه یک اون زمان بودن یک اعترافاتی یادداشت کردیم از اینا که تاریخ ثبت کرده و ما هم اینجا آوردیم که من امروز یکی دوتا از اینها را میخوانم. آخه ببینید، عرب به قرآن گفت شعرون، گاهی گفت سحرون. شما خیال میکنید که عرب که گفت سحرون یا گفت شعرون شعور خودش از دست داده بوده؟ یعنی تخصصش در شناخت کلام اینو از دست داده بوده؟ این حرف زده عرب اینطور نبود که تمیز نده شعر چیست سحر چیست، نه اینجور نبود که این نتونه تمیز بده، منتها از بس ضربه فنی خورده بود نمیدونست چی کار بکنه، لذا گاهی میگفت شعره گاهی میگفت سحره، ولی خودش میدونست که نه سحره نه شعر است و نه سحر است، چیزی دیگر است. حالا ما دو سه جمله از این مطالب را اینجا برای شما میخوام. ولید ابن المغیره مخزومی، این به عنوان طاغیت العرب، یکی از طاغوت‌های زمان جاهلیت است. و کبیرها الاسن، بزرگ مرد که سنش هم بالا مورد احترام و تقدیر عرب بود، شخصیت بزرگی بود. این درباره قرآن اینجور میگوید: یا عجبا لما یقول ابن ابی کبشه. ابی کبشه کیه؟ این یکی از قبیله خزاعه است. ایشون مخالفت کرد با عرب در زمان جاهلیت و تخطئه کرد عرب را در عبادت بت، عبادت الاوثان را مخالفت کرد، و این به عنوان یک نفر خارج از دین معرفی شد که در تاریخ میگن ایشون احتمالاً جد مادری پیغمبرم بوده، ولذا وقتی که پیغمبر دعوت را شروع کرد، فصدع به ما تؤمر را شروع کرد، تشبیهش کردن به او و گفتن این فرزند اوه. حالا یا حقیقتن اگر یکی از جد مادریش باشه، یا اینکه نه چون این هم مانند او، خرج علا قومه، چیزی را گفت که بر خلاف اون چرا که قومش میگوین. خب حالا میگوید این شخص بزرگ در عرب میگوید یا عجبا لما یقول ابن ابی کبشه، بسیار تعجب شگفتنگیز است اون چرا که ای میگوید و میسراید. فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذی جنون. آخه این چی داره میگفتن دیگه؟ یعنی میگفتن این پرتوپلاهاییست که دیوانگان میگوین. میگه نه، هیچ یک از اینا نیست، نه شعر است و نه سحر است و نه هذیانگویی است. ان قوله لمن کلام الله. این حرفو زد. خب پیرمرد محترم این حرفو گفت، در قریش ولوله افتاد که اگر امروز ولید ابن المغیر چنین سخنی بگوید، مردم گروه گروه می پیوندن به خیل مسلمین و این برای ما خطرناک است. ولذا ابو جهل حیله‌ای تدبیر کرد، آمد پیش همین جناب آقای ولید. گفت بنا شده یه پولی جمع کنیم برات، به شما ارشد به این که یه مقداری گاو، گوسفند، اموال اینا جمع کنیم برات. گفت چرا؟ گفتن آخر میبینیم این چند وقته میری سراغ مسلمونه. آخه مسلمونه ها اینجوری بود که دور هم جمع میشدن، یه آبگوشی را مینداختن، یه چیزی دور هم جمع میشدن و یه سورسات هم را مینداختن، اما همش گروه گروهی با هم بودن. این ولید بن المغیره برای اینکه فریفته این کلام بود، گاه گاه میرفت تو این جلسات اینا گوش میداد. حالا این آقا اومده بهش میگه که میخواد گولش بزنه، میگه ما میخواییم برات پول جمع کنیم. چرا؟ میگه آخه ما شدیم شما میری سراغ این سارسوت مسلمونا، میسی که نیاز پیدا کردی، از این راه اومد پیش. این خیلی ناراحت شد، چون گفت اگر در عرب تمام عرب را روی هم بذاری، از من ثروتمندتر کی هست؟ فوق العاده ثروتمند بود. به من چنین طعنی میزنید؟ گفتن آره. میگه این بیچاره پیر مرد را گولش زد که دیگه سراغ مسلمان ها نره. باز همین کلام دیگری هم دارد. این جمله‌ای که من نقل کردم تفسیر طبری جلد 29 صفحه 98. کلام دیگری هم دارد که خیلی معروف است، میگوید والله لقد سمعت من محمد صلی الله علیه و آله آنفا، یعنی به خدا قسم شنیدم از وی دیروز گذشته، آنفن یعنی گذشته، کلامن ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن، هرگز به کلام آدمی نمی آمد نمی ماند و به کلام انس هم شباهتی نداشت. یه کلام خیلی فوق العاده بود. والله ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه، یعنی این کلام یک حلاوت خاصی داره، لذت بخشه، انسان را به وجد و شعف وامی داره، برای استماعش این روح انسان پر میزنه. ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه، یعنی این کلام یک پوششی دارد اونقدر زیبا، طلاوه پوششه، عجب پوشش زیبایی دارد. یعنی علاوه بر این که این کلام محتواش فوق العاده شیرین است، خود کلام فوق العاده زینت دارد، خودش هم زینت بخش است، کلامی است فوق العاده زیبا جمیل. یعنی این به این شکل زیبایی، لذا عرض کردم امتیاز قرآن اینه که فخامت المعنا فی جلا فی جمال اللفظ، هم لفظ جمیل است هم محتوا بلند است. لذا میگوید ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه و ان اعلاه لمثمر، یعنی کلا این قرآن رو تشبیه کرده به یک درخت، یک درخت تنومند که این بر او اعلاهو، یعنی بر او ثمر بخش است، یعنی برای همگان مفید. و این اسفلهو لمغدق، یعنی این ریشه های او چنون محکم و استوار است، قابل خدشه و تزلزل نیست. ببینید بهترین کسی که تونسته قرآن رو معرفی کنه همین شخصه. درخت تنومندی را ماند که بر او فوق العاده ثمر بخش و ریشه های او فوق العاده محکم و استوار، یعنی هیچ بادی اون را نمی لرزاند، از هر گزندی مسئول است. در شهادت آینده شم خواهیم گفت که به اینها گفت برید فکر خودتون رو بکنید، این مرد پیش میبره، این کلام قابل معارضه نیست، فوق العاده است. و انه یعلو ولا یعلا علیه، این کلام بر تمام کلامها برتری خواهد کرد، برتری خواهد یافت. انه لیعلو ولا یعلا علیه، در یک سخن دیگش هست و انه لیحطم ما تحته، یعنی هر چه زیرین او باشد این کلام خوردش میکنه، نابودش میکنه. کنایه از غلبه اسلام است، یعنی این پیغمبر با این قرآنی که در دست دارد همه چیز را خورد و نابود میکنه. این را اگر بخواید خیلی جاها دارد، من جمله کتابی که شما به دستون ممکنه برسه، الاصابه ابن حجر، جلد 1 صفحه 410. یکی دیگر از کسانی که در این زمینه شهادت داده بر علو قرآن، عتبه بن ربیعه است. عتبه بن ربیعه از اشراف قریش است و کان سیدا فی قومه، خودش رئیس بود. این در مسجد در گرد قریش که نشسته بود و اینها مشغول صحبت بودن و نگرانی داشتن از این دعوتی را که پیغمبر اسلام شروع کرده. حالا پیغمبر اسلام یه گوشه مسجد نشسته، این گفت، چون اینم شخص بزرگی بود، شخص مطاعی بود، سید بود، سید فی قومه یعنی آقای قومش بود، در قریش بود و پیرمردم بود، محترم بود، به اینا گفت بابا من حالا پا میشم میرم این جوان را، نسبت به خودش البته، این جوان را نصیحت میکنم، بالاخره این از خود ماست. به اینها گفت که ببینید این هرچه باشد از قریش است، حالا این حرفش بعد عرض میکنم، این از قریش است، اگر پیش ببرد خو افتخار ماست و اگرم شکست بخوره شما نشکنینش، بذارین دیگران او را بشکنن. این زیر بار نرفتن. گفت که خب حالا من خودم میرم پیش این و باهاش صحبت میکنم. بسیار خوب. آمد نزد پیغمبر، گفت که قوم و فامیل تو، یعنی همه عرب قریش، اینا تصمیم گرفتن که نسبت به تو هر تصمیمی تو بخوای برات اجرا کنن. تو اگر عاشق پولی، اینقدر پول برات فراهم میکنیم که در عرب همانند تو از لحاظ ثروت وجود نداشته باشد، و اگر طالب جاه و مقامی، همین الان من به تو قول شرف میدم، من تو را به عنوان ملک و پادشاه انتخاب بکنیم، تو بشی پادشاه عرب، ملک عرب. و اگر، اینم گفت، اگر واقعا مال خولیا به کلت زده، ما بهترین دکتر و بهترین طبیب دنیا را دستون برسه، به هر قیمتی باشه تو رو معالجه میکنیم، میبریم تو رو معالجه میکنیم. و اگه چی میخوای تو؟ هی گفت و گفت و گفت که یک صفحه من اینجا عباراتشو نوشتم. پیغمبرم گوش میداد. وقتی که حرفش تموم شد، پیغمبر فرمود یا عم، حرف تمام شد؟ گفت آره. گفت خب هر چه تو گفتی من گوش دادم، حالا منم دو سه کلمه سخن میگویم، تو هم گوش بده. گفت باشد. حضرت سوره فصلت را شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الكتاب، من تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون، بشیرا و نذیرا. بناکت خونده، البته با همون آهنگ و با همون طرز خود پیغمبر، با همون به شما شد به این که لحن خودش. بناکت خوندن خوندن، این نشسته بود معمولی، یه وقت از پشت افتاد، این دستاشو گذاشت روی زمین اینطوری و دهنش باز، دیگه این پلکای چشم حرکت نمی‌کرد، همینجور چشش دوخته بود به این دهان، لب و دهان پیغمبر که داشت این قرآن را همینطور مسلسل می‌خوند. پیغمبر خوند و خوند و خوند و خوند تا آیه سجده رسید، رقم 37. آیه سجده را خوند، سجده کرد پیغمبر، سر از سجده برداشت، فرمود قد سمعت یا ابا الولید، شنیدی؟ گفت آره شنیدم. گفت چی میگی؟ گفت هیچ. خوب توجه کنید، بعد از اون همه حرفا وقتی این آیات را شنید، پیغمبر گفت شنیدی؟ گفت بله. گفت حالا چی؟ گفت هیچ. بلند شد، بلند شد آمد نزده همین قریش که گوشه مسجد منتظر بودن که حالا این بره پیغمبر را به عذاب بپزه. وقتی برگشت گفتن این خودش پخته شده، این رفت بپزه، خودش پخته شد، این صورت اون صورت نیست. لذا به اونها گفت قال، گفتن ما ورائک یا ابا الولید، چه خبری برای ما آوردی؟ گفت ورأی انی، رأی من اینه، حالا بهتون میگم چی، انی قد سمعت قولا، یک کلامی من از این پیغمبر، از این شخص شنیدم، والله ما سمعت مثله قط، هرگز چنین کلامی من به عمرم نشنیده بودم، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانه، به خدا قسم نه شعر است و نه سحر است و نه این دریوریایی که کهنه میگن، از اینا نیست. یا معشر قریش اطیعونی و اجعلوها بی، ای قریش به من واگذار کنید و هرچه من میگم بشنوید، خلو بین هذا الرجل و بین ما هو فیه، رهاش کنید، کارش نداشته باشید، شما با او کار نداشته باشید، بگذارید خودش ببینیم چه کار میکند. همونی که عرض کردم که اگر پیش برد، خب این افتخار ماست، ما زیر سایه او آقای دنیا میشیم، و اگر چنون چه از عرب شکست خورد، لااقل بر دست دیگران شکست خورده، چرا خود ما این را بشکنیمش. این را گفت و اون وقت گفتن لقد سحرک یا ابا الولید، معلوم میشه این سحرش در تو هم اثر کرده است. زیاد اینجا من نوشتم، همش هم نمیشه خوند، یکی دیگه میخونم از قدما. به شما عرشد به این که عده قریش، عده را از فصحا و بلغا و بزرگانشون را اینا را آماده کردن، یعنی به اینا گفتن شما بیاید یه فکری بکنید برای این پیغمبر، این دعوت کرده به اسلام، قرآن را به عنوان معجزه ارائه داده، تحدی کرده، ما رو به مبارزه طلبیده. خب شما بزرگان، شما فصحا، بلغا، شعرا، خطبا، خب بشینید یه کلامی مثل این کلام بسرایید. عده‌ای از بزرگان ادب و بلاغت و لغتشون را انتخاب کردن. بعد به اینها شراب ناب و گوشت گوسفند دادند. این را کیا نوشتن؟ در کتب ادب، در عمده ابن رشیق، یکی از کتب معتبری است که در فن شعرگویی است، که شرایط کسی که میخواد شعر بگه چیه. در اونجا میگوید شعر سخن لطیف است. طبع لطیف برمیخیزد و طبع لطیف از غذای لطیف به دست می آید. پس کسی که می خواهد شعر بگوید باید طبعش را لطیف کند به وسیله غذاهای لطیف. ولذا عرب آمدن این عده افراد را لحم الضأن و شراب ناب، گوشت گوسفند. میدونید که گوشت گوسفند در اون تاریخ در جزیره العرب به عنوان یک نمونه فوق العاده بوده. اینها را مدتی گوشت گوسفند دادن و شراب ناب دادن تا اینکه اینا بخوان با قرآن مبارزه و معارضه کنن. چند روزی هم اینا خوردن، چریدن، ولی که ناگاه این آیه نازل شد: و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. این آیه که نازل شد، این جماعت چنون مأیوس شدن که اون جاشون رو رها کردن و هر یک به گوشه فرار کردند و رفتن و گفتن کاری از ما ساخته نیست در مقابل این کلام. این مدرکش رو بخواید، مدرک نزدیکش مجموع البیان به شما ارشاد به این که جلد پنجم صفحه 165. البته در آیه سوره هود 44. کدوم قبلی؟ ها، اون سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 313. این سرگذشت عرب، عرب معاصر قرآن. در طول تاریخ باز افراد زیاد و گروه‌های زیادی در صدد معارضه با قرآن برآمدند، ولی در نهایت سرفکنده و خجلت زده عقب نشینی کرد. البته به قول نویسنده های امروز، یه عده‌ای به نسبت احمق بودن، خود یه چیزایی گفتن، ولی عقلا نه، اگرم چیزی نوشتن به کسی نشون ندادن. این از وفور عقلشون بود، چون بزرگان ادب خوب واقفن که قرآن قابل معارضه نیست. ممکن است من شما از فرط جهل خیال بکنیم، اما استوانه‌های ادب در هر دوره این مطلب را گفتن، که من باز یک شاهد از این شواهد نقل میکنم. ابن ابی العوجاء و ابو شاکر دیسانی و عبد الملک بصری و ابن المقفع، این چهار تا در زمان خودشون بزرگترین دانشمندان به حساب در ادب ها، فوق العاده بودن، مخصوصا بر لغت عرب و دقائق و نکاتش. این ابن المقفع اگر بخواد خوب بشناسینش، این کلیله و دمنه ای که عربی است، این ترجمه کرد از لغت فارسی به لغت عربی ترجمهش کرد، این معاصر حضرت صادق بوده است. شما اگر این کلیله و دمنه نگاه بکنین، و الدره الیتیم هم داره دو تا کتابه که اصلا بعضی میگن الدره الیتیمش رو به عنوان معارضی با قرآن نوشته، اینقدر ادبیاتش فوق العاده بالاست. و خود کلدمنه اگه نگاه بکنین شما عربیش ببینید، به عنوان قطعات ادبی امروز مطرحه، یعنی هر جمله ایش به عنوان یه تابلوه، خیلی قشنگ نوشته، خیلی فوق العاده است. به شما عرض شد که حالا ما ابن المقفع رو بعد بهتون معرفی میکنیم که اینا یه قدر صحنه سازی بوده. حالا این چهار نفر در مسجد الحرام گرد آمدن و با هم بنا گذاشتن که هر کدام از امسال تا سال دیگر مقداری از قطعات ادبی فراهم بکنن همانند قرآن، و سال دیگه همین موقع بیان و اینا رو بشینن دور هم دیگه جمع و جور کنن و رو هم بزنن و بعد عرضه بکنن به دنیا، بگن یلا ما مثل قرآن آوردیم، که هر یک از این چهارتا یک سال باید زحمت بکشه. بسیار، سال دیگه آمدن در همونجا جمع شدن. وقتی جمع شدن، ابن ابوالاوجا گفت از اون وقتی که از هم جدا شدیم، من یکی از آیات قرآن را مورد مطالعه قرار دادم و روی همون یه آیه تا حالا گیر کردم، یعنی هر چی خواستم مثل این آیه بیارم دیدم نمیشه. کدوم آیه؟ فلم مستیئسوا منه خلصوا نجیا. شما نمیدین آهنگ این چی کار میکنه. این آیه از لحاظ معنا و محتوا که فوق العاده است، آهنگش فوق العاده است. فلم مستیئسوا منه خلصوا نجیا، سوره یوسف آیه 80 میگه این یه دونه آیه را یک سال روش مطالعه کردم، دیدم ابدا قابل معارضه نیست، ولذا گفتم بول کار من نیست. عبدالملک دیسانی میگوید من از وقتی که از شما مفارقت کردم روی این آیه فکر کردم، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. اونقدر این تشبیه این آیه لطیف است و ضعف انسان را میرسونه، فوق العادگی داره این آیه علاوه بر آهنگ لطیفش. سوره انبیا آیه 24 دیدم این آیه یک ساروش فکر کردم، دیدم ابدا قابل معارضه نیست. ابو شاکر میگوید من از وقتی که از شما مفارقت کردم رو آیه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا دیدم ابدا قابل معارضه نیست، که ما رو این آیه یک مقاله مفصل داریم انشالله یه روز عرض میکنم که بزرگترین برهانات تو این آیه مطرح شده است. ابن المقفع گفت من روی این آیه فکر میکردم، وقیل یا ارض ابلعی ماءک تا آخر. خب اینا در سرگرم صحبت خودشون بودن اونجا. هشام ابن الحکم میشناسینش، از اصحاب اجلای اصحاب امام صادق صلوات الله علیه است، میگه من اون گوشه وایسادم اینا رو تماشا میکردم و این حرفاشون هم گوش میدادم که ناگاه حضرت صادق از اونجا اومد عبور بکنه. خب حضرت که انه میدانست که اینا مشغول چه مذاکراتی هستن، اون وقت حضرت همین که رسید مقابل اینها، حالا هشام میگه دیدم حضرت این آیه را خون، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این آیه رو خوند و رد شد حضرت. این چهار نفر که نشسته بودن، فنظر بعضهم الى بعض، اینا به همدیگه نگاه کردن، گفتن این از کجا میدونست که ما در چه فکریم، در چه خیاریم، در چه خیال هستیم؟ ولذا این جمله را گفتن، لئن کان للاسلام حقیقه، اگر اسلام حقیقتی داشته باشد. تانشوید؟ نه این من اشتباه گفتم، این ان مخففه از چیز است، چیز یعنی به درستی که برای اسلام حقیقتی هست، و الا لمن تهت وصایت محمد صلی الله علیه و آله الى مثل جعفر ابن محمد. به درستی که اسلام اگر حقیقت نداشت، چنین وصیی برای پیغمبر نبود. یعنی ما از شناختمون از این مرد باید پی ببریم به حقانیت اسلام. والله ما رأیناه قط الا هبناه، یعنی ما این مرد را هر وقت میبینیم هیبتش ما رو میگیره، خیلی مهیب از این مرد. ما رأینا، اینا بزرگان ادبن ها، بزرگان قومن، والله ما رأیناه قط الا هبناه وقشعرت جلودنا لهیبته، این تنمون میلرزه وقتی رو میبینیم. خب این آدرس این اگه بخواین، احتجاج تبرسی جلد دوم صفحه 142. اجازه بدید این تتمه ای را من بگم، خیلی معذرت میخوام اگه اطاله سخن بود، چون این شیرین تر این آخرش. این ابن المقفع ما اینجا گفتیم، ولی این شخصیت والاییست، و این که رمیش کردن به اون نسبت دادن که این مرد ملحد بوده، این مرد کافر بوده، مرتد، از این حرفا اینا نیست. این مرد حقیقت را یافته بود، یعنی میدونست که حق پیش این مرد است، یعنی امام صادق، ولذا ایمان به او داشت. و چون هم رنگ جماعت نبود، او را به الحاد نسبت دادن. و ما بسیار از دانشمندان اون دوره را داریم که به جرم تشیع و به جرم علاقمندی به اهل بیت برچسب الحاد بهشون زدن و اونها را اعدام کردن، زیاد داریم. این ابن المقفع یکی از اوناست. حالا این قصه را گوش بدیم. احمد ابن محسن میثمی این میگوید من در محضر ابی منصور متطبب بودم. این متطبب یعنی طبیب که علاج میکرد، نوعا این هم خارج مذهب بودن. میگه من در محضر او بودم که او گفت که یکی از اصحابم به من اطلاع داد که کنت انا و ابن ابی العوجا و عبدالله ابن المقفع فی المسجد الحرام. میگه یه روزی من با ابن ابی العوجا و عبدالله ابن المقفع، همین که عرض کردم، در مسجد نشسته بودیم. فقال ابن المقفع ترون هذا الخلق، ابن المقفع گفت به رفقاش که آیا این مردم میبینی این همه شلوغ کردن اینجا؟ و اوم ابیده الى موضع الطواف، این اطراف خانه اینطور شلوغ ازدحام کرد، اینا رو میبینی؟ گفتن آره. اون وقت ابن المقفع این عبارت گفت، ما منهم احد اوجب له اسم الانسانیه، یعنی تو این همه آدم که دارن میچرخن دور خانه خدا، کسی که مستحق و شایسته باشد که به او انسان بگوییم نیست جز یک نفر، الا ذلک الشیخ الجالس، اون پیر مرد که اونجا نشسته است، یعنی جعفر ابن محمد علیه السلام. فاما الباقون و اما بقیه فرعاع و بهائم، مش حکم پشه رو دارن، حکم بهائم رو دارن. انسان کسی که بشه بهش گفت انسان فقط اوه. ابن ابوالاوجا بهش برخورد، گفت عجب تو خیلی مبالغه میکنی درباره این مرد. گفت نه من مبالغه نمیکنم. گفت الان من پامیشم میرم اثبات میکنم که اشتباه کردی، این مرد اونجوری که تو خیال میکنی نیست. ابن المقفع گفت نه. گفت چرا؟ گفت همینی هم که بلدی ازت میگیره خیتت میکنه، وقت تو یه چیزی بلدی به همین خودت خیال کردی یه شخصیتی هستی. به شما عرشد به این که فقام ابن ابی الاوجا الى الامام و تکلم معه و حاججه طویلا، زیاد صحبت کرد با حضرت. البته این در امالی صدوق است، مسند معتبر است و متن احتجاجم اونجا ذکر شده است. ثم رجع، بعد برگشت به سوی ابن المقفع و هو مبهور، یعنی بهتش زده بود، اصلا بهتش زده بود که یه همچین انسانی من به عمرم برخورد نکردم، این چیه این؟ اون وقت میگوید قال ابن المقفع، ابن ابوالعوجا به ابن المقفع میگه ما هذا به بشر، آخه تو گفتی انسانه، من میگم بشر نیست، ما هذا به بشر و این کان فی دنیا روحانی یتجسد، اگر در جهان یک موجود روحانی که تجسد پیدا کرده باشد وجود داشته باشد، اذا شاء ظاهرا و یتروح اذا شاء باطنا فهو هذا. ثم ذکر له حدیثه معه، پس مسئله شما ابن المقفع مطلبش روشن شد و موقعیت امام صادق در اون دوره برای این گونه افراد نیز روشن و الحمدلله رب العالمین. آدرس این کتاب توحید، توحید صدوق، باب القدره، رقم 4، صفحه 126.